بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که صحیح و سالم در پناه امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. در ادامه خطبه های نهج البلاغه به خطبه 66 رسیدیم. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. و من کلام له علیه السلام یقوله لأصحابه فی بعض ایام صفین. علیکم السلام و رحمت الله. یکی از خطبه هایی که امیر المؤمنین سلام الله علیه در جریان صفین فرمودند و عمده مطلب او هم راجع به فضای مبارزه است، آموزش مبارزه به یاران، اگرچه نکات دیگری هم دارد. در این که این خطبه چه زمانی از حضرت صادر شده، دو تا قول وجود دارد. قول اول آن است که همون روز اول ابتداء جنگ صفین حضرت این خطبه را فرمود و آموزش داد به یاران. یک قول هم هست که تقریبا روزهای آخر جنگ صفین، یعنی لیلة الحریر، اون شب سختی که نه تنها در جنگ صفین بلکه شاید بشه گفت در تمام جنگ های دوره اسلامی، جنگ های پیغمبر و جنگ های امیر المؤمنین، ما شبی به اون سختی نداشتیم. لشکر کفر در مقابل لشکر توحید و ایمان قرار گرفته بود و چنان بود که از گوشه گوشه این صحرا مردم، و چه از یاران معاویه چه از یاران امیر المؤمنین، از شدت جراحت ها و سختی ها ناله از گوشه گوشه میدان جنگ بلند بود، لذا معروف شد به لیلة الحریر. در هر صورت حضرت میخواهد آموزش بدهد به یارانش چگونه باید بجنگید. فرمود: معاشر المسلمین استشعروا الخشیه و تجلبوا و تجلبوا السکینه. آی مردم، معاشر به معنای گروه، آی گروه مسلمین و مؤمنینی که همراه علی هستید و در این معرکه سخت و در این شب سهمگین قرار گرفته اید. استشعروا الخشیه، شعار به معنای لباس زیرین است. استشعروا یعنی بتن کنید، قرار بدید، بچسبانید به خودتون خشیت از خدا را، ترس از خدا را. مقصود حضرت آن است که در این میدانی که آمدید، گوشه و کنار میدان که علی حاضر نیست که بخواد همه را تک تک زیر نظر داشته باشه، این خوب می جنگه یا نه، این خوب جلوی دشمن ایستادگی میکنه یا نه، مؤمنین و مسلمین همدیگر رو یاری و اون همدیگه هستن یا نه، من که نمیتونم همه تک تک این چند هزار نفر رو به چشم ظاهر ببینم. اون چه که میتواند در میدان جنگ نیروها را قوی کنه، قدر کنه و اونها را به وظیفه‌ای که دارند کاملا متعهد کند، خشیت از خداست. خدا ترسی است که میتواند انسان را بدون دوربین‌های نظارتی، بدون حضور مافوق، من خودم وظیفه‌ام را انجام میدم. چرا؟ چون خشیت از خدا دارم، میترسم. مسئولیت پذیری در گرو ترس از خداست. اگر کسی خدا را حاضر و ناظر نبیند و در مقابل کاری که انجام میده خودش رو مسئول نبینه، فردای قیامتی نباشه که بخواد حساب و کتاب پس بده، فقط اونجایی کمربند ایمنی میبندد که پلیس ایستاده، فقط اونجایی دزدی نمیکند که دوربین مدار بسته است، فقط اونجایی شمشیر رو به حرکت در میاره که مافوق بالای سرش ایستاده. ولی اگر این نیروها و دوربین‌های نظارتی نبودن، او هر کاری بخواد میکنه. حضرت فرمود میدان جنگ چو چون جنگ جنگ الهی است، میدانی است که خودتون باید خوف از خدا داشته باشید. تا خوف نباشد مسئولیت پذیری نمی آید. لباس زیرین شما اون خشیه و ترس از خدا باشد. و تجلببو از سکینه، لباس روئین، جلباب یعنی لباس روئین، و لباس روئین شما باید سکینه، آرامش و طمأنینه باشه. از درون بترسید از خدا. این ترس نتیجه‌اش چیه؟ مسئولیت پذیری. ولی از بیرون و ظاهر طمأنینه و آرامش و سکینه داشته باشید. چون در میدان جنگ دشمن نگاه میکنه به صورت این رزمنده ها و مجاهدین، اون کسانی که آرامش دارند، لبخند به لب دارند، هیچ ترسی در صورتشون نیست، دشمن از اینها میترسه. ولی اون کسی که هنوز حمله صورت نگرفته، ترسیدن و شکست در چهره او هویداست، این دشمن رو جری میکنه که حمله کنه بهش. لذا فرمود از درون بترسید، خدا ترس باشید، مسئولیت پذیر باشید، ولی از بیرون آرام باشید، یه طوری که آرامش شما موجب ضعف دشمن بشه. فرمود و از رو علی نواجز، عز به معنای گاز گرفتن، نواجز به معنای این دندانهای آسیایی است که عقب دهان هستند. فرمود دندانهاتون رو به هم محکم فشار بدید، گاز بگیرید دندانهاتون رو. چرا؟ فانه انبال السیوف عن الهام. انبا افعل تفضیل است، نبع به معنای نبا و نبع، نبع یعنی خبر، انبا به معنای دور کننده تر، بی اثر کننده تر، هام به معنای این کاسه سر، این جمجمه رو بهش میگن هام. حضرت فرمود دندونهاتون رو محکم به هم فشار بدید، چرا که این امر باعث میشود جمجمه شما و سر شما در مقابل ضربات دشمن مستحکمتر بشه. در این که مقصود حضرت چیست، آیا این جمله یک جمله ظاهری یا کنایی‌ست، اختلافه. بعضی ها گفتن مقصود همین ظاهر کلامه. دیدید وقتی آدم از یه حادثه میترسه یا حتی بعضی وقتا از سرما میلرزه، این دندونها رو که به هم فشار میده یه قوت قلبی به وجود میاد. حضرت میفرماد دندونها رو به هم فشار بدید، کاسه سر و جمجمه شما محکمتر میشه، لذا ضربات دشمن به شما اثر کمتری داره. بعضی ها گفتن مقصود حضرت ظاهر جمله نیست، چون فشار دادن دندان باعث استحکام جمجمه سر نمیشود. و حالا به فرضی هم که شما جمجمتون محکم شد، مگه میشه جمجمه در مقابل شمشیر تیز استقامت کنه؟ اگر شمشیر وارد شد دیگه کار تمامه. پس معلومه اینجا حضرت داره به یک امر دیگری که یک امر کنایی است اشاره میکنه. دندونها رو به هم فشار بدید تا سرهای شما محکم بشه، تصمیمات شما مستحکم بشه. اینطور نباشه با تصمیمات متزلزل وارد میدان بشید. عزمتون رو جذب کنید و پا در این میدان بگذارید. و اکملوا الامه، اکملو یعنی کامل کنید، اللعمه به معنای در اصل به هم گره خوردن، اجتماع کردن چیزی، این که تو فارسی میگیم التیام پیدا کرد. التیام اون وقتی است که یه زخمی که شکاف خورده بود دست به دست هم بده بسته بشه، به این میگن التیام، اجتماع پیدا کردن. حالا اللعمه به معنای زره هست. فرمود در کنار زرهی که دارید بقیه امور جنگی رو هم کامل کنید. زره به تنهایی فقط میتواند سینه انسان رو محافظت کنه. خب شما از طریق سر آسیب پذیرید، پس یک کلاهخود هم بگذارید. از طریق ساعدها و دستها هم آسیب پذیرید، پس یه وسیله دفاعی هم برای دستهاتون انتخاب کنید که وقتی وارد میدان شدید دیگه از دست و پا و سرتون ترس و واهمه ای نداشته باشید. این جمله و اکملوا الامه به معنای تجهیزات نظامی خودتون رو به طور کلی آماده کنید. در هر میدانی که وارد شدید شما باید ابزار متناسب با اون میدان رو داشته باشید. اینکه دست خالی به میدان برید کار رو پیش نمیبره. آمادگی 100% برای مبارزه داشته باشید. نکته بعد، و غلغل السیوف فی اقمادها قبل سلها. این جملات رو خیلی ها از بزرگان شارحین فرمودند، آقایانی که اهل جنگ و جهاد و نبردند، کسانی که فرماندهان نظامی هستند، خیلی خوب و بیش از ما میفهمند ارزش این کلمات چیست. اونها کسانی هستند که در این میدانها عمری رو گذروندن، میفهمند این جمله حضرت که فرمود تجهیزاتتون رو کامل کنید و به میدان برید یعنی چه. میفهمند این جمله و غلغل و سیوف یعنی چه. غلغلو به معنای حرکت دادنه. تو فارسی هم ما میگیم قلقلک دادن. قلقلک دادن دستت رو روی بدن دیگران حرکت بدی که حالا او بخنده. غلغلو یعنی حرکت بدهید سیوف شمشیرها را فی اقماد. اقماد به معنای غلافه. سل به معنای خارج کردن شمشیر از غلافه. حضرت فرمود قبل از این که آماده ضرب زدن بشید، قبل از این که شمشیر را بخواهید بکشید، یه چند باری شمشیر را همینطوری که داخل غلاف هست تکونش بدید، بالا پایینش کنید، کامل باش بازی کنید که این شمشیر داخل غلاف گیر نکنه. خب قبلا شمشیر و غلاف بود، امروز هم تفنگ است. همه کسانی که اهل تفنگ و جهادن میگن هر از چندگاهی باید یک بار این رو تنظیف کرد، نظافت کرد، روغنکاری کرد. اون لحظه‌ای که شما ماشه رو میچکانید، ماشه گیر نکنه، تیر گیر نکنه، دشمن روبروی تو قرار گرفته، تو باید از قبل اسلحه رو آماده کرده باشی. یک معنای جمله حضرت اینه، قبل از این که شمشیر رو در بیارید و به جنگی، چند باری او رو خوب تکون بدید، مطمئن بشید این شمشیر آزاد است. چون وقتی یه قدمی دشمن قرار گرفتی، حالا تازه بخوای شمشیر رو تو در بیاری، ای بابا این گیر کرده، این زنگ زده، این خوب حرکت نمی کنه، کار از کار گذشت، شما شکست می خورید. معنای دیگری که در مورد این جمله گفته شده و قلقل السیوف فی اقمادها قبل سلها، یعنی شما کسی باشید که زمان ضرب زدن رو تعیین میکنید. ببینید دشمن رو روبروی شما قرار گرفته، اگر شما شمشیرت رو از همین الان بالا برده باشی و با چشم به یک نقطه خاصی خیره شده باشی، منظورت اینه مثلا من دارم حرکت میکنم برای دست راست طرف مقابل، با چشم خیره شدی به دستش، شمشیرت رو هم بالا بردی. حضرت فرمود این کار رو نکنید، شما در واقع دارید طرف مقابل را آماده دفاع میکنید، شمشیرتون رو در نیارید، شمشیر را همین گونه که داخل غلاف هست هی باش بازی کن، ولی اصلا در نیار تا دشمن هر لحظه احتمال حمله را بدهد. با چشمت هم به جای خیره نشو که دشمن اونجا را محافظت کنه، به طور کلی نگاه کن و از اون طرف مدام این شمشیر رو داخل غلاف تکون بده. هر لحظه‌ای که فراهم شد شرایط و مناسب بود شمشیر رو بیرون بیار. پس دو تا معنا شد، یکی این که مبادا شمشیرت گیر کنه داخل غلاف، یکی این که مبادا دشمن دست تو رو بخونه که کی میخواید. دیدید اینهایی که میخوان مثلا پنالتی بزنن تو فوتبال، اینها یکی از آموزش‌هایی که میبینن اینه، به هیچ وجه کسی که میخواد ضربه را بزنه نباید خیره بشه، مبادا، چون دروازه‌بان طرف مقابل داره تو رو رصد میکنه، تو به کدوم طرف با چشمت داری نگاه میکنی. آدم وقتی چیزی رو با فکرش میخواد انجام بده به همونجا خیره میشه، مبادا خیره بشه، یا خیره شدی طرف مقابل اون دروازه‌بان میفهمه دفاع میکنه، تو مبادا با چشم خیره بشی، مبادا از همین الان شمشیرت رو در بیاری، خسته میشی، بگذار وقتی رسیدی دشمن رو غافل گیر کن. والحزو الخزر، والحزو به معنای نگاه کردن، خزر به معنای نگاه با گوشه چشمه. حضرت میفرماید با نگاه درشت به دشمن نگاه نکنید، بلکه نگاهتون رو پایین بندازید، متکبرانه و با غرور به دشمن نگاه کنید. علت این امر هم واضحه، مبادا دیدن عمیق شما شما رو به ترس وابدارد، دشمن رو در چشم شما بزرگ کند و از اون طرف دست شما رو رو کنه، دشمن بفهمه شما میخواید چیکار کنید. شما با یه حالت غرور و کبر و تو فارسی میگن ریز میبینمت، یه طوری به دشمن نگاه کن که من دارم تو رو ریز میبینم، شما چیزی نیستید، و این باعث ترس و رعب در قلب دشمن میشه. وط اونو الشزر به معنای وط اونو یعنی نیزه زدن، شمشیر زدن، الشزر چپ و راست زدن رو میگن. این جمله هم باز دو تا معنا داره. معنای اول اینه که وط اونو الشزر، اینطور نباشه که همه استعداد و نیروی سپاه منعطف به مثلا قسمت راست یا قسمت چپ بشه، نه، شما یه طوری برنامه ریزی کنید که از هر طرفی بتوانید حمله کنید، هر چند جانب سپاه دشمن رو مورد هجمه قرار بدید، هر چند گاهی اوقات این هجمه ها و این حمله ها حمله های صرفا نمایشی است، ولی طوری نیست شما از چپ و راست حمله کنید. یک معنا این از چپ و راست حمله کردن به دشمن. معنای دیگری که باز برای همین جمله گفتن وط اونو الشزر به معنای اینه مبادا شما با هر ضربه ای فقط با هر شمشیری که میزنید فقط یک بار بدن طرف مقابل رو مورد خدشه قرار بدید. شما باید طوری ضربه بزنید که با طرف راست شمشیر اگر زدید دستتون که رفت برگشتش رو هم دوباره شمشیر بزنید. هر دست شما و هر حرکت شما دو بار باید بدن مقابل رو مجروح کنه. اینطور نباشه یه شمشیر بزنی و بری. اونقدر باید آمادگی رزمی داشته باشی هر ضربه‌ای که میزنی رفتش یک جراحت، برگشتش یک جراحت. هر دو معنا درسته. یک معنا این که به هر ناحیه و قسمت لشکر مقابل حمله کنید، چپ و راست لشکر دشمن مورد هجوم. یک معنا این که با هر ضربه یکی از طرف راست یکی از طرف چپ به دشمن حمله کنید. فرمود نافهو به زبا و سل و سیوفه بالخطا. نافهو به معنای ضربه زدن، زبا معنای اون لبه تیز شمشیره. خب میدانید هر شمشیری قسمت‌های مختلفی داره، پشت شمشیر که نوعاً تیز نیست خیلی پهنه، این شمشیر هم باز قسمت‌های مختلفش تیزی‌های مختلفی دارد. حضرت فرمود هر کسی متناسب با شمشیر خودش با قسمت تیز شمشیر حمله کند. ببینید بعضی وقتها شما یه جراحتی وارد می‌کنید، این جراحت باعث میشه که اون سرباز مقابل از میدان خارج بشه، حالا کشته نشد ولی گوشه‌گیر شد، ولی دیگه توان رزم نداره. حضرت میگه این برای ما بهتر است، ما با تیزی شمشیر طوری بزنیم که اون مجروح بشه بیفته، حالا نمردم نمرد. در مقابل چی؟ در مقابل این که شما یه ضربه کاری به طرف وارد میکنی ولی خودت هم گرفتار میشی تا بیای شمشیرت رو از بدن او بیرون بکشی، حالا تا بیای این شمشیر بیرون بکشه چهار نفر از لشکر مقابل هم رسیدن، تو هم از پا در میای. گاهی اوقات مجبوری سلاحت رو رها کنی یا خودت فرار کنی، این ضرر دیگه. تو اومدی یک نفر رو بکشی سلاحت رو از دست دادی، یک نفر افتاد ولی تو هم در قبالش یا مجروح شدی یا کشته شدی. حضرت فرمود با لبه تیز شمشیر، هر جای شمشیر که تیز تره، ضربه را وارد کنید طوری که خودتون گیر نیفتید، ضربه را بزنید و سریع از اونجا دور بشید. و سلو سیوفه بالخطا، سلو به معنای وصل کردن، برسانید شمشیرهایتان را با گام پیش نهادن. این هم از اون جملات عجیب امیرالمؤمنینه. ببینید طول شمشیر هرچه بیشتر باشد دو تا عیب داره، یک سنگین تره، دو کنترل انسان روی این شمشیر بلند کم تره. شما این شمشیر داشته باشید دو متر، خب این کنترل کردنش، ضربه زدنش هم سنگین است و شما خیلی باید قوی باشید، همون ضربه‌ای که وارد میکنید دقیق به اون جایی که میخواید نمیخوره. حضرت فرمود شمشیرها رو کوچکتر بردارید، کنترل شما ضربه شما، قوت شما بیشتر باشه. خب حالا میگید فاصله ما زیاد شد، ما الان با دشمن فاصله داریم. حضرت فرمود یک گام جلو بگذارید، کم کنید، نزدیک کنید فاصله شمشیر به دشمن را با یک قدم جلو آمدن. هر قدمی که جلو میگذاری شما با قوت بیشتر. این از جهت ریاضی و مهندسی هم کاملا درسته. ببینید شما وقتی میخواید ضربه را کاری وارد کنید، باید خودتون رو به جلو حرکت کنید، بدن هم باید همراه با دست حرکت کنه. یعنی اگر شما بدنتون ثابت باشه و ضربه بزنید، این خیلی ضربه آرامه، کسی رو از پاده. ولی اگر همراه دست تمام این سر و سینه و شانه حرکت کنن، ضربه کاریه. حضرت فرمود هر ضربه ای میخواید بزنید یک قدم برید جلو. همین قدم رو که برمیدارید سر و سینه شما رو به جلو حرکت میکنه، ضربه ای که میزنید ضربه کاری تر میشه، هم فاصله ها کم میشه هم ضربه کاری تر میشه. عزیزان خوب این جملات رو ببینید. خطبه قبل، خطبه 65 فی تنزیل الله تعالی، خطبه توحیدی بود. حضرت وقتی بر اریشه منبر در مورد توحید حرف میزنه، سراپا گوش است عالم که علی چه میگوید از توحید، علی خدا را چگونه توصیف میکنه. این همون امیرالمؤمنین است که در باب توحید اون حرف ها را میزند، همه را به تعجب واداشته. همین امیرالمؤمنین وقتی میخواد فنون نظامی و جنگی رو یاد بده، مثل یک رزمنده ماهر، فرمانده‌ای که تمام عمرش هیچ کاری جز همین نداشته، همه عمر را صرف کرده برای آموزش دیدن و آموزش دادن فنون نظامی، که نه اصلا هیچ صحبت از معارف نیست. این رزمنده‌ای است که یک عمر کف میدان بوده، ولی وقتی بر منبر توحید می نشیند اونطور، بر منبر علم غیب می نشیند اونطور، وقتی می خواد از آرایه های ادب، این الان همین خطبه‌ای که داریم بخونیم یکی از فصیح ترین کلمات حضرته. حضرت داره در مورد جنگ حرف می زنه. جنگ یعنی خونریزی، قتل، غارت، زمختی، سختی، رنج. اما این جملات اونهایی که اهل تحقیقاً بررسی کردن، کسانی که اهل ادب، فصاحت و بلاغتن، میگن امیرالمومنین چنده داره شعر میگه. شعر نماد لطافت است. حضرت داره جنگ را آموزش میده، ولی در قالبی حرف میزند که لطیف است. اعجاز امیرالمومنین اینه، در این خشونتی که مضمون دارد لطافتی است که این الفاظ دارند. فرمود و سل و سیوف بالخطا، قدم بردارید و ضربه ها را کاری وارد کنید. و اعلموا انکم بعین الله، این از اون جملات خاص امیرالمؤمنین است. در این میدانی که قرار گرفتید سختی ها و رنج ها هست، پیروزی ها و شکست ها هست، ولی اون چه که قوت قلب شماست اینه، بدانید و آگاه باشید انکم بعین الله، شما در معرض دید خدا هستید، خدای متعال دارد شما را میبیند. این یک فرهنگ قرآن است. قرآن به همه مجاهدین میگوید هر سختی که کشیدید بی محلی به شما شد، اونگونه که باید و شاید تحویلتون نگرفتن، جامعه تحویلت نگرفت، مسئولین تحویلت نگرفتن، کارت اونگونه که دلت میخواست نمایش پیدا نکرد، هیچ اشکالی نداره. انهو به عین الله، خدا داره میبینه. وقتی خدا میبینه، حالا بقیه ببینند و نبینند خیلی. قرآن به جناب نوح میفرماید، نوح تا این کشتی رو ساخت چقدر اذیتش کردند، چقدر آزار به او دادند. در کتاب تاریخ الانبیاء مرحوم جزایری هست، اولین جایی که سگ به عنوان نگهبان قرار گرفت در همین قصه حضرت نوحه. شب نوح روزها این کشتی رو می ساخت و آماده می کرد، شب یه عده ای از این دشمنان و منکرین خدا، کسانی که با نوح دشمن می اومدن خراب می کردن. خدای متعال اونجا به جناب نوح فرمود این سگها رو آموزش بده، اینها میشن نگهبان، شب تا صبح بیدار می مونن. با همه این رنجهایی که به نوح می دادن، در قرآن فرمود وسن الفلک به اعیننا، چه جناب نوح تو وظیفت این کشتی رو بسازی. این که دیگران میبینند و نمیبینند، سپاسگزاری میکنند و نمیکنند، اذیت میکنند یا نه، اینها رو رها کن. من دارم میبینم، همین که من میبینم بس. این جمله حسین ابن علی سلام الله علیه، اون لحظه ای که علی اصغرش رو به شهادت رسوندن، از رماه و حرملت ابن کاهل الاسدی به سهم، وقتی حرمله ملعون تیری برداشت، زبهه فی هجر الحسین، در حالی که حضرت در آغوش پدر بود، فتلق الحسین دمه، امام حسین دست زیر این خون برد، شنیدید اهل روزه اید، فرمود حوان علی ما نزل بی، هر بلایی که سر من میاد خیلی راحته، حوان علی ما نزل بی، خیلی آسانه. علی اکبرم اربن اربا شد، علی اصغرم این طوری، ابوالفز اون طوری، یارانم این طوری، زن و بچم اسا، همه اینها آسان است. چرا؟ انهو به عین الله، خدا داره میبینه. چیزی رو که خدا ببینه آسانه. اگر خدا نمیدید، اگر در محاسبات الهی به حساب نمی آمد، سخت بود. ما رنج بکشیم، زحمت بکشیم، کار کنیم، کسی نبینه، این خیلی سخت بود. وقتی خدا میبیند هر سختی آسان است. حضرت فرمود وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ بَعِينِ اللَّهِ، در میدان دنبال این نباش که کی ازت تعریف میکنه، دنبال این باش که خدا میبینه، این قوت قلب است. و مع ابن عم رسول الله صلی الله علیه و آله، نه تنها خدا میبیند، چه افتخاری از این بالاتر که شما در رکاب پسر عموی پیغمبر یعنی علی ابن ابی طالب دارین میجنگید. این افتخار، افتخار بزرگی است. فآود الکر، آودو به معنای عود است، میگن فلانی بیماریش عود کرد، عود یعنی رجوع کردن، بازگشتن، عود رجوع کنید. الکر، کر یعنی پی در پی، یکی از القاب امیرالمؤمنین حیدر کرار است، کرار یعنی کسی که مکرر حمله میکند. فآود الکر، به یک بار حمله کردن بسنده نکنید، در هر میدان مبارزه ای که هستید و در هر جایی که دشمنی مقابل شماست، چه جنگ نرم چه جنگ سخت، به یک بار حمله اکتفا نکنید. این که سلام فرماندهی شنیده شد و اینطوری شد، این بس نیست، این تازه حمله اول است. مکرر در مکرر در میدان جنگ سخت و جنگ نرم باید حمله فرمود. فآود الکر، مکرر به دشمن حمله کنید. و استحیوا من الفر، حیا کنید، خجالت بکشید از این که بخواید فرار کنید. فانه عار فی الاعقاب، اگر کسی از میدان جهاد، از میدان مبارزه فرار کرد، این فرار یک عار و ننگی است که در دودمان او، در نسل او و در فرزندان او باقی میماند. انگشت ما میشه، این همون آقایی است که از جنگ فرار کرد، این همون آقایی است که خودش را، زن و بچهش را، جانش را، مالش را بر امیرالمؤمنین ترجیح داد، بر اسلام ترجیح. حضرت فرمود مبادا فرار کنید. این ننگ یک ننگ شخصی هم نیست، ننگی است که دودمان شما رو هم تحت تأثیر قرار میده. و نار یوم الحساب، و از این بدتر فرار از جنگ آتش جهنم است. این صریح قرآن است که فرمود اگر کسی از میدان جنگ فرار کند این گناه است. همه فقها هم فرمودند زحف از میدان نبرد، زحف با زیره جیمی، زحف معنای فرار، زحف از جنگ، فرار از جنگ یکی از گناهان کبیره است اگر کسی میدان رو ترک کند. البته قرآن می فرماد هر فراری هم فرار نیست، گاهی شما عقب نشینی میکنید که تجدید قوا کنید، گاهی عقب نشینی میکنید که دشمن رو فریب بدید، عقب نشینی میکنید تا از گوشه دیگری، سمت دیگری، اینا طوری نیست. ولی اینکه شما فرار کنی از معرکه، این گناه است و گناه کبیره است. این گناه گناهی است که فردای قیامت جهنم دارد. پس فرمود اولا مکرر حمله کنید، حیا کنید از این که فرار کنید. اگر فرار کردید، دنیای شما، نسل شما خار و خفیف می شود و قیامت هم مورد محاسبه قرار می گیرید. و تیبو ان انفسکم نفسا، خیلی این جمله شیرینه. تیبو یعنی با خوشنودی، با رضایت، با دل خوش جان به جان آفرین بسپارید. اینطور نباشه که مردن در میدان جنگ برای شما سخت باشد، تلخ باشد، با بیرغبتی، با بیمیلی بخواید برید به میدان. یه طوری به میدان برید که جان دادن برای شما خوش باشد، شیرین باشد. حضرت فرمود جان بدهید در حالی که این جان دادن برای شما شیرین است. وامشوا الی الموت مشیا سجها، مشی کنید، حرکت کنید، قدم بردارید به سمت مرگ. اون هم مانند کسی که در یک جاده صاف در حال حرکته. سجها به معنای جاده صافه. هر جاده ای که صاف باشه آدم درش اذیت نمیشه، راحت آسان. لذا سجها در لغت معنای جاده صاف است، ولی به معنای آسان و سهل هم به کار برده شده. حضرت فرمود طوری در این میدان حرکت کنید که حرکت به سمت مرگ و شهادت با آرامش باشد، با طمأنینه باشد. اصلا شما دارید به آرامش میرسید، چرا دلهوره داشته باشید؟ این نگاه نگاهی است که رزمنده را در شب لیلة الحریر، در شب عملیات وسط معرکه نگه میداره. با آرامش برید. این میدانی که شما درش قرار گرفتید جاده صافی است که آرامش و سکون دارد. چه نهایتش شهادت باشد، چه جراحت باشد، چه قطع نخاعی باشد، چه پیروزی باشد، جاده‌ای که شما درش قرار گرفتید جاده سهل و آسانی است. خب چند دستور بسیار بسیار مهم عرض محضر شما نظامی رو امیرالمؤمنین به یاران میده. از اینجا به بعد حضرت رو میکند علاوه بر این کلیاتی که در باب نظامیگری فرمود، حالا باید در مورد دشمن هم حرف بزنه دیگه. خب ما همه این آمادگی ها رو ایجاد کردیم که چه کنیم، به کجا حمله کنیم، دشمن و رقیب ما کیست. فرمود و علیکم به هاذا السواد الاعظم. سواد اعظم به معنای سیاهی بزرگ است. این جمله سواد اعظم دیدید وقتی یه جایی گروهی جمع میشن سیاه میشه. همین عکس هایی که از تشییع مرحوم امام راحل الان موجود، آدم نگاه میکنه یه جمعیتی خیابان را و بیابان را سیاه کردن. میگن سواد اعظم. حضرت فرمود حمله کنید به این دشمنانی که اینجا جمع شدن. سواد اعظم رو وقتی که میشنوید معمولا یه شبهه به ذهن میاد. یه شبهه اهل سنت دارن به نام شبهه سواد اعظم. منظورشون اینه ما اکثریت مسلمان ها هستیم. خب جمعیت اهل سنت نسبت به شیعه خیلی بیشتره دیگه، قابل انکار نیست. میگن از اون جهت که ما بیشتریم پس ما برحقیم. به این میگن شبهه سواد اعظم. البته شبهه بی‌معنایی، چون قرآن کراراً نفی میکند اکثریت را. اکثرهم لا یعقلونن، لا یشعرونن، لا یفقهون، نمیفهمن، نمیدانن، آگاه نیستن. به هیچ وجه نمیشود گفت که اکثریت ملاک حقانیت است. چه این که اگر بنا به اکثریت باشد، خب مسیحیت در دنیا تعدادشون بیشتر از مسلمان هاست، پس اصلا باید همه ما مسیحی بشیم، نه شیعه نه سنی. این شبهه معروفی است. حالا جوابهاش من خیلی ساده گفتم، جوابهای متعددی داره. این سواد اعظم رو فقط خواستم یادآوری کنم. فرمود علیکم به هاذا السواد الاعظم و رواق المتنب. حمله شما، توجه شما باید به دشمن باشد، اصل دشمن، این گروه عظیم. و در دل این گروه عظیم هم چشم بدوزید به اون رواق متنب. رواق به معنای اتاقی است که دم در خانه درست می کنند. ولی خب در اون بیابان که اتاق و اتاقچه ای نبود، منظور خیمه است. خیمه ای که صفتش اینه، متنب است. متنب از تناب است. وسط لشکر دشمن یه خیمه ای درست کرده بودن برای معاویه. این خیمه رو با تنابهای محکمی از اقصانقات به زمین بسته بودن که هیچ باد و طوفانی نتونه این خیمه رو تکون بده. طبق نقلها 100,000 نفر با هم عهد و پیمان بستن که تا جان دارند از این خیمه، یعنی خیمه معاویه، حفاظت کنند. امیرالمؤمنین فرمود ما میخواهیم به این لشکر حمله کنیم، از این لشکر هم حواسمون باید جمع باشه به اون خیمه تناپیچ شده ای که وسط اون لشکر هست. فضربوا سبجه، برید حمله کنید و بزنید. سبجه به معنای وسط و قلب چیزی، برید حمله کنید به قلب این لشکر و به قلب این خیمه. فان الشیطان کامن فی کسره، چرا که شیطان کامنون، کامن از کمین است، کمین کرده، پناه آورده، پنهان شده. فی کسرهی، کسر یعنی گوشه، شیطان در گوشه این خیمه آرمیده است. برید حرکت کنید، شیطان را از پا در بیارید. خیلی ها آمدن اینجا صحبت کردن که آیا اینجا شیطان شیطانه به معنای ابلیس است یا نه. واضح است، نیاز به توضیح نیست. شیطان یعنی معاویه. حضرت فرمود حمله کنید به قلب این سپاه. قلب این سپاه معاویه است. معاویه هم خودش رو داخل یک چادری که 100,000 نفر محافظ او هستند پنهان شده. برید حمله کنید تا او رو از پا در بیارید. این نکته نکته مهمی است. در خطبه های قبلی خوندیم امیرالمؤمنین وقتی در مقام پیشگویی است فرمود معاویه را شما نمی توانید بکشید، بعد از من کسی در سر کار می آید که گشاد حلقوم است، شکم برآمده ای دارد، آنچه را آنچه در دسترسش باشه می خورد، آنچه در دسترس نباشد می طلبد. بدانید او را نمی توانید بکشید. حضرت اینجا میگه من کاملا میدونم معاویه رو نمیتونید بکشید، تقدیر بر این است که او بعد از من بماند، ولی این دانستن دلیل نمیشه که ما وظیفمون رو انجام ندیم. بله ما میدانیم با استعداد رسانه‌ای که ما داریم نسبت به دشمن الان خیلی عقبیم، یعنی هرچی ما بدویم در زمان حاضر 1/100 دشمن هم نیستیم، ولی دلیل نمیشه وقتی میدانیم همچنان اون قوغا سالاری رسانه‌ای دشمن هست بگیم خب ما دست بر می‌داریم. حضرت میدونه معاویه کشته نمیشه، علم غیب حضرت، خودش هم فرمود. با این حال میگه حمله کنید، هدف ما اوست، مبادا هدف از چشم شما غافل بشه. ما وظیفمون این حمله کنیم بزنیم، اگر کشته شد فبهل مراد، کشته نشد وظیفه رو انجام دادیم. فان الشیطان کامن فی کسره وقد قدم للوثبت یدن و اخر للنکوس رجلا. فرمود تفاوت من و معاویه اینه، من علی کسی هستم که در رأس سپاه حرکت می کنم، من خودم خدشکن سپاه هستم، من می روم و به دوستانم به نیروهای پشت سرم میگم بیایید، من جلو هم اونا پشت سرم هستم. تفاوت من و معاویه در اینه، معاویه قد قدم للوثبت یدن، یک قدم برای حمله پیش میگذارد، یه پا جلو میگذاره برای حمله و اخر النکوس رجلا، یه دست برای حمله جلو میآورد، یک پا برای فرار عقب مینهد، با دست پیش میکشه با پا عقب، یه همچین ضرب المثلی است. معاویه کسی است که با دست میخواهد حمله کند، شوق به حکومت، شوق به ریاست، شوق رسیدن به این مقام خیلی چشم او رو گرفته، نمیتونه دل بکنه. ولی وقتی هیمنه علی را میبیند، وقتی غضب مالک اشتر رو میبینه، میبینه مرد این میدان است، یه پا به عقب میگذاره برای فرار. فرمود رهبران الهی اونگونند، کسانی که برای رسیدن به هدف دیگه پا پس گذاشتن نداریم. به علی گفتن صلوات الله علیه، چرا سفر شما فقط جلو دارد، پیشه دارد، پشته نداره؟ حضرت فرمود ما که نمیخوایم از دشمن فرار کنیم، ما کسی نیستیم که به دشمن پشت کنیم که نگران نیزه خوردن از پشت باشیم، ما فقط رو به دشمن میجنگیم، تا دشمن هست ما هستیم. ولی معاویه اینطور نیست. معاویه اگر یک دست برای حمله جلو می آورد، یک پا برای فرار عقب می گذارد. خب در تاریخ همین صفین هم هست که معاویه در حال فرار بود که اون عمرو بن عاص، اون حیله را زد و بالاخره تونست جنگ را به نفع معاویه برگردونه. او کسی نبود که بخواهد مقاومت کند. تفاوت رهبران الهی و غیر الهی در اینه. حضرت فرمود فسمدن سمدا. سمد به معنای قصد است. سمد که در قرآن است اون یه معنای دیگه داره. سمد به معنای هدف و قصد است. البته اون هدفی که انسان برای رسیدن به او دیگه دست از پا نشناسد، تمام عزمش رو جزم کنه برای رسیدن، صلابت در هدف، به این میگن سمد ببخشید. فرمود فسمدن سمدا، آی نیروهای علی، لشکریان علی، لشکریان خدا، روی هدفی که به شما گفتم متمرکز بشید، با تمام قدرت و با تمام شجاعت به سمت او حرکت کنید، حتی ینجلی لکم عمود الحق، تا اینکه ینجلی جلا پیدا کند، روشن بشود، آشکار بشود برای شما نشانه های حق. اگر می خواهید حق نمایان بشود، باطل خاموش بشه، راهش اینه با دشمن بجنگید. اگر نجنگید آش همین است و کاسه همین. یک بار حق است، یک بار باطله. یه روز معاویه است، یه روز علی است، یه روز جنگ با خوارج است، یه روز جنگ با جمع. هر روز همینه. باید ریشه باطل رو خشکان تا حق برای همیشه آشکار بشه. تا مبارزه نباشد، تا از پادر آوردن دشمن نباشد، نور حق کمسوس، نور حق واضح نیست. اگر میخواهید این نور منجلی بشه، آشکار بشه، راهش مبارزه است. البته بعضی از شارحینی که اهل عرفان بودن از این جمله حضرت یه معنای دیگه هم استفاده کردن، حتی ینجلی لکم عمود الحق، به این معنا تنها و تنها نورانیتی که در قلب می آید در گرو مبارزه است. حضرت می فرماید اگر می خواهید نور حق و نورانیت حق در قلب شما بتابد، شما باید اهل مبارزه باشید. آدمایی که اهل مبارزه نیستن، ولو اینکه عابد باشند و زاهد باشند، اینها نورانیت حق را نمی بینند. نورانیت حق فقط اونجایی است که یک نفر اهل قیام باشد، اهل مبارزه باشد، اهل درگیر شدن با دشمن باشد. همون جایی که فرمود ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیاءه، اونجا جایی است که هر کسی راه ندارد، فقط خاصان، فقط خوبان راه پیدا میکنند. وقتی کسی به اون قرب و به اون مقام رسید، خب خدای متعال هم یک نوری را در قلب او میتاباند. لذا بعضی گفتن حتی ینجلی لکم، این یک مقامی است که خدای متعال به مجاهدین میده، یه نورانیتی در قلب اونها ایجاد میکند که این نشان دهنده قیام اونها لله است. و در پایان حضرت استشهاد میکنند به آیه قرآن و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم، آی مجاهدینی که در این میدان قرار گرفتید، بدانید که شما پیروزید، پیروز نهایی مقابله حق و باطل بلا شک همیشه و همیشه انسانهای حق طلب هستند. انتم الاعلون، پیروز نهایی شما هستید، والله معکم، خدا هم همراه شماست، همراه شماست، خدا با شما مجاهدین است. ولن یترکم اعمالکم، یتره به معنای نقص است. خدای متعال هیچگاه اعمال شما را، زحمتهای شما را، پاداشش رو و جزاش رو ناقص نمی گذارد. خدای متعال به این زحمتی که شما می کشید حتما و حتما جزا می ده. اون هم نه جزای ناقص، بلکه جزای کاملی که نسبت به همون عملی که انجام ده، به خلاف اون چه که گاهی اوقات انسان ها فراموش میکنن، خوب سپاسگزاری نمیکنن، خدا یادش نمیره. هر زحمتی که در راه خدا بکشید، خدای متعال جزاش رو بدون کم و کاست به شما میده. نصر ابن مزاحم، این جمله آخر من باشه، دو سه بارم قطع و وصل شد، اذیت شدید. نصر ابن مزاحم در وقت و صفین وقتی که این داستان رو نقل میکنه، میگه امیرالمؤمنین وقتی این خطبه قرا، این خطبه نظامی که البته در چند قسمتش حضرت فرماد خدا میبینه، خدا میدانه، خدا جزا میده، حرکت کنید، معطل هیچ چیزی نباشید، شما با اون حس مسئولیت پذیری که دارید باید پیش برید، استشعر الخشیه، با اون احساس مسئولیت پیش برید. ایشون میگه نصر ابن مزاحم وقتی که حضرت این خطبه را خوند 12,000 نفر پشت سر امیرالمؤمنین راه افتادند. 12,000 نفری که غلاف شمشیر کنار گذاشته بودند، شمشیرها را روی شانه گذاشته بودند و دنبال حضرت می رفتند برای رسیدن به دشمن. معاویه همین که این جریان را دید که یه عده‌ای با چنین هیمنه ای دارند حرکت می کنند، سوار اسب شد که فرار کنه. نزدیک بود این 100,000 نفر را بشکافت و فرار کند که دیگه اون قصه قرآن به نیزه کردن پیش آمد. می نویسه اینجا بود که حیله عمرو عاص کاری شد و معاویه از فرار کردن انصراف داد. خطبه بسیار خطبه مهمی است، چه از جهت نظامی چه از اون حس مسئولیت پذیری. انشاءالله که همه ما به وظایفی که به عهدمون هست به طور کامل و درست عمل کنیم. عنایت امیرالمؤمنین و دستگیری فاطمه زهرا شامل حال همه ما بشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.